أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم. شکر و سپاس خدای متعال رو که در توفیق دیگری محضر شما هستیم و گفتگوی خودمون رو بر محور کلام نورباران حضرت صادق سلام الله علیه پیگیری میکنیم. در نشست قبلی که محضر شما نشسته بودیم عرض کردیم در این فراز از نامه شریف که خواهیم خواند انشاءالله، حضرت صادق سلام الله علیه یک منهج و متد بسیار جدی رو به شیعیان می آموزند در نحوه مواجهه با کسانی که امام نام اونها رو اهل الباطل گذاشت، که هم این کلمه رو قدری باز می کنیم و هم بحث های ناگفته نوبت قبل رو انشاءالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. به برگه توجه بفرمایید. به قرار همیشه‌مون متن آغازینه نامه رو می‌خونیم، وارد محتوا میشیم. ان اسماعیل ابن جابر ان ابی عبدالله علیه السلام، ایشان گفت از قول حضرت صادق سلام الله علیه که انه کتب به هذه الرساله الی اصحابه، این نامه رو به صحابیانش امام نوشت و امرهم به مدارستها، امر کرد نامه رو با هم مدارسه کنند، گپ و گفت کنند و نظر فیها در او توجه کنند و تعاهدها متعاهد به شرط شروط بذارن با هم برای عمل به این نامه، ول عمل بها عامل به این نامه باشند. فکانو یزعونها فی مساجد بیوتهم، پس اینها پیاپی در نمازگذاری های خودشون از این نامه استفاده می کردند. فاذا فرقوا من الصلات، نمازشون که پایان می یافت، نظروا فیها، به نامه توجه می کردند. این رو هر هفته تکرار میکنیم به خاطر اینکه فراموش نکنیم که هر فقره و فرازی که حضرت میفرماید ما مکلف هستیم که این چهار کار رو نسبت به این فضا داشته باشیم. اونی که در نشست جمعگان ما اتفاق میفته قدری تفقه نام است، قدری بازکاوی و بازخوانی محتوای نام است. ادامه مسیر به عهده خودم و به عهده عزیزان در درون زندگی های خودشون هست. به اینجا رسیدیم. و علیکم به مجاملت اهل الباطل، بر شما باد به مجامله با اهل باطل. قدری بحث رو باز کنیم. این جمله سه تا بخش اساسی داره. علیکم مجامله اهل باطل. کلمه علیکم رو میدانیم امر امامه. وقتی یه امری از جانب حجت خدا انجام بگیره مخاطبش مکلفینند، یعنی ما اگر این امر رو انجام بدیم داریم تکلیف دینی خودمون رو انجام میدیم، مکلف به اتباع این امریم. این گام اول. علیکما معناش اینه. دو، علیکم، یه بار بفرمایید علیکم به صلات، علیکم به صوم، علیکم به سکوت، علیکم بالحیا. علیکم یعنی افعلو، امر به انجام، انجام بدید. علیکم چه چیزی رو؟ مجامله. این با میتونه بای زائده باشه. علیکم مجاملت اهل الباطل، علیکم به مجاملت اهل الباطل. کلمه مجاملت خورده میخوام باز کنم چون میدونم بحث نوبت قبل خیلی پرسوال بود و عزیزان هم خود رو درگیر سوالات کنند و انشالله بحث رو پر محتوا با کمک شما پیش ببریم. کلمه مجامله قبل از اینکه خودش رو بگیم ضدش رو بگیم، نمیدونم هفته قبل اینو گفتم یا نه، ضد مجامله چی بود؟ بله، گفتیم مجامله ضدش میشه ممازه، ضد افراطیش میشه ممازه. مجامله معناش چی بود؟ فعل الجمیل. حالا همه رو توضیح میدیم دوباره اینها رو. ممازه یعنی فعل الغبیح. فعل الجمیل رو با هم توضیح دادیم، یعنی مدیریت افعال
در مسیر خوبی و نیکویی. فعل الجمیل یا المجامله یه مدیریت توش خوابیده، یه پلن، یه نقشه، یه تدبیر پیش پیش. سلمنا زدشو فرمودید ممازه، یعنی سختگیری. فعل القبیح، بی تدبیری، بی عقلی، خشک مغزی، تنک فکری، اینا میشه معانی و مصادیق در واقع ممازه. میدونید مصداق ممازه تو فرهنگ اسلامی کیان؟ خوارج. خوارج ممازن، بیشعوران عالم، بیشعوران متدین. تعبیر مرتضی علی، جاهلون متنسک، یه بیشعور تسبیح به دست، یک نفهم نمازگذار، یک تنسک از مناسک میاد. جاهلون، تعبیر نمیخوام بازش کنم، ما گم میشیم تو حدیث، حدیث فقط تنسکه. تفعل رول بازی کردنه، واقعا ناسک نیست. یه بار میگم فلانی فیلسوفه، یه بار فلانی متفلسفه. فرقش چیه؟ او فیلسوفه، او فلسفه بازی میکنه، یعنی جست میگن تفلسف. حالا تنسک، جاهل بودنش قطعیه، دیندار بودنش جست و ادا و اتباره. خب اما من سوال مهمی میخوام بکنم، در این که خب در حد افراطش بود، خب این که میشه اعتدال، کسی میفرماید تفریطش میشه چی؟ یه کسی سفت میگیره محکم تو ارتباط با اهل باطل، با کسی که هم فکرش نیست، هم کیشش نیست، مثل اون نمی اندیشه، ممازه میکنه. فعل جمیل هم که معتدل بود، کسی میفرماید تفریطش چیه؟ از اون ور بوم میفته بهش میگن چی؟ آفرین، مسامحه محصول این عقید نمیشه. مسامحه حرام، مسامحه نیست. مسامحه، تسامح، تولرانس، صلح کلی، همه گودن، همه خوبن، ما با هم با همیم، این محصول اون عقیده است. میشه مداهنه. مداهنه، مداهنه از ضدای مجامله است. کلمه مداهنه از این میاد، از این ریشه دال و ها و نون. تو عربی میگن چی؟ روغن. روغن، مداهنه روغن کاری کردن. ما تو فارسی میگیم چی؟ ماسمالی کردن. بر اساس فرهنگمون معنا میکنیم. عرب ها میگن روغن کاری کردن، یعنی واسه هر کاری توجیهی، یه وصلهی، همه خوبیم، همه صلحیم، هیچ فرقی با هم نداریم، همه مسیرمون مسیر واحده، میگن مداهنه. مداهنه. پس ما یا از مجامله صحبت میکنیم، یا از ممازه صحبت میکنیم، یا از مداهنه صحبت میکنیم. اعتدالش چیه؟ بله، تساهل و تسامح و تولرانس و اینا محصولات مداهنه است. آدمی که اهل مداهنه است اینجوری فکر میکنه، اینجوری نگاه میکنه. من یه خودی میخوام این کلمه رو فعلا باز کنم که بعد جمله های سخت امام بفهمی چی میفرماید. فرمود المجامله. ما برای مجامله چه نیاز داشتیم؟ ما برای مجامله اینها رو نیاز داریم. یک، فهم. شما بنویسید علم. کسی که میخواد مجامله کنه شعور میخواد، پلن میخواد، مسیر میخواد، متد میخواد. مجامله با فکر و شعوره، با معرفته. پس یک عالم اهل مجامله است، یک فقیه اهل مجامله است، یک فهیم اهل مجامله است. دو، مجامله از انسان شجاع برمیاد. مجامله کار سختیه، مجامله جگر شیر میخواد، مجامله یک پشتی که به کوه وصل باشه میخواد. لذا مجامله صفت انسان شجاعه. انسان مقابل شجاع چیه تو عربی؟ شجاع، ضدش جبون. آدم جبون، آدم ترسو اصلا مجامله نمیتونه بکنه. آدم جبون معمولا چه میکنه؟ مداهنه میکنه، یعنی همه چی، با هیچ کسی در نمیفته، با هیچ کسی اتکاک پیدا نمیکنه. خب یه فهم ما برای مجامله میخوایم، یه شجاعت ما برای مجامله میخوایم. پس مجامله یک صفت علم، صفت قدرته. بعد وارد میشم برای این کار. در مقابل مداهنه چی میخواد؟ مداهنه جهل میخواد، مداهنه ضعف میخواد. انسان ضعیف مداهنه میکنه. مداهنه رو تو فارسی بخوایم یک مثال مرکب بهش بگیم، میگیم کنار آمدن. مجامله رو بخوایم معنا کنیم میگیم مدارا کردن. مدارا کردن میشه مجامله، کنار آمدن میشه مداهنه. آدمی که با همه کنار میاد، آدمی که به هر رنگی رنگ میگیره، آدمی که خودش خط قرمزی برای خودش نهل مداهن است، هرهری مذهبان، سرسری مذهبان، اینها ویژگی های انسان مجامله کننده و مداهنه کننده است. اما مداراشی، مدارا رو الان توضیح میدم. مجامله یعنی مدارا کردن، الفعل الجمیل یعنی مدارا کردن، و مدارا یک صفت مهمه در واقع دینی ماست. تا اینجا کسی فرمایشی داره؟ من میخوام بیس و فعلا بشینم تا بریم سراغ مصادیق. بریم سراغ مصادیق، مصادیق رو با هم بحث کنیم. جانم ببینید، تقریه میخوام اصلا برسم به این که این کلمات توی مکانیسمی ارائه شده، یه پک که شما به این پک تو فرهنگش یه میگه چه تقریه. تقریه یه پکه. در تقریه شما اینجوری بگم، تقریه سوال کنم جواب بدید، تقریه جهانبینیه یا تاکتیک؟ استراتژیه یا تاکتیک؟ نه، تقریه استراتژی، تقریه جهانبینیه. شما تو تقریه تاکتیک های مختلفی دارید. تقریه اعتقاد، از تقریه تو دینی و دین و آبایی، دین جهانبینیه، دین استراتژیه. یعنی انسان مؤمن علی دوام با مفهومی به نام توحید زندگی میکنه، چون توحید جهانبینیه. انسان موحد علی دوام با مفهومی به نام تقیه زندگی میکنه. اما اینکه چجوری تقیم رو انجام بدم، تاکتیک های عصر مختلفه. مجامله میتونه تاکتیکی باشه که شما تو الف، من با آقا الفعل الجمیلم یه جوره چون عزیزمه، برادرمه، با دشمنم الفعل الجمیلم یه ریختیه چون عزیزم نیست، برادرم نیست، دشمنمه. اما الفعل الجمیلم هم واسه خصومم هم واسه صدیقم واحده، اما متدش و منهجش با هم فرق میکنه. خب پس التقیه میشه جهانبینی ما. بفرمایید، معذرت میخوام. امام هم حالا میرسیم به امام چقدر تقیه رو کجا جا انداخت، منبرشو میره، کلماتشو میچینه، دومینوشو میچینه، میفرمه التقیه تو. اینایی که گفتم اسمش التقیه است. بفرمایید خانم. مجامله، شاید تصحیحش کنید، مجامله تو تقیه، ما تقیه پکه، یه مدرسه است، مدرسه تو تقیه، مکتب و تقیه، استراتژی تقیه. تو تقیه ما تاکتیکای مختلفی داریم، یکیش مجامله است. مجامله تقیه ای میشه تاکتیک. بله سلام، بفرمید خانم. مسامحه چیو؟ به معنی منفیش؟ بله بله. ببینید عرضم اینه، شما مفهوم واحدتون تقیه، من باز تقیه یعنی چی؟ بله بله. مسامحه، من اینگونه عرض کنم، مسامحه برای خصم نیست، برای صدیقه. من با عزیزم مسامحه میکنم، من با عزیزم من با دشمنم مسامحه نمی کنم، من با دشمنم مصالحه نمی کنم، من با دشمنم مجامله می کنم. حالا امام مفصل اینجا با که اصل تو دشمن بذار که میخواد زیرا به تو بزنه، میخواد تو رو بگیره، شما یک کندوی اصلی هستید که میخوان شما ها رو بشکنن، تفکر تو این قرار بده، اما با همینا مجامله کن. خب الان عرض میکنیم کلمه یه تقیه رو باز کنیم که باز هم کردیم نوبت قبل قدری. گفتیم تقیه وقایه است، درسته؟ تفعیله. تقیه رو بخوایم معنا کنیم اصطلاحشو، تقیه یعنی تدابیر شیعه جهت حفظ کیان تشیع در عصر غیبت و عدم استکاک در امور فرعی جهت حفظ نظام شیعه. این مفهوم تبلیغ است. اینی که من گفتم تقریبا ترجمه فرمان شیخ مفید بود که تغییر جناب شیخ چی معنا میکنه. حالا من یه خورده بازش میکنم. اولا تغییر تدابیر، نگفتم تدبیرون، یه تدبیر نیست. لذا میتونه توی یه عصری با یه عصر این تدبیر با اون تدبیر متفاوت بشود. خب حاضر اول کلام این تدابیر رو شیعه میگیره، در تشیع این تدابیر گرفته میشه، تدبیرش توسط کی اخذ میشه؟ توسط فقیه. کسی میگه چرا باید فقیه تدبیر تغییر بکنه؟ چون اینجا گفتیم درود بر شما، چون ما برای تغییر و مجامله چی میخواستیم؟ علم. ممکنه من فکر میکنم این فعل جمیله، اما در نهایت به ضرر تشیع تموم بشه. من گمان میکنم این تغییر است، این تغییر است، این مزاحن است. فقیه باید تشخیص بده این کدومش تغییر هست تغییر نیست. دقت فرمودید؟ جهت یک کلمه ما تو فقه اسلامیمون داریم، این کلمه کلمه‌ای هست که در فارسی چندان معنا نداره، اما فقهای ما دائم روی این کلمه اصرار. از کی؟ از شیخ صدوق بگیرید بیایید تا الی زمان لحاظا، هی منبر میرن میگن این، بعد میگن لحفظ بیزت الاسلام. این یک اصطلاح تو فقه ما، نمیدونم اگه کسی سیدی جامع فقه رو در خونه داشته باشه این کلمه رو سرچ کنه شاید 2000 تا رکورد واسش بیاد. از شیخ صدوق گفته، مفید گفته، مرتضی فرموده، سید طاووس فرموده، ابن ادریس فرموده، بیای تا الان آقای سیستانی دائم 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 هشت شعبی لحفظ بیزت الاسلام. آقا یعنی چی؟ این کلمه رو ترجمه کنید به چی؟ کیان. کیان یعنی هویت. واسه حفظ کیان تشیع. ما دیگه هفته که گفتیم خانه، خب واسه حفظ کیان یعنی تقیه یه تدبیر در خدمت کیان شیعی، در خدمت خانه شیعی. تقیه در واقع در این فضا داره انجام میگیره. نوشتم عدم استکاک در امور فرعی، اما ممکنه این امر اصلی ایجاد بشه. تو امر اصلی ما با استکاک مشکلی نداریم، در امر فرعیه که میگیم استکاک نباید ایجاد کرد واسه حفظ نظام شیعی. نظام هم معنی حاکمیت نیست، نظام شیعی رو هفته قبل گفتم، یعنی تشیع با تمام پراکندگیش در کل کجا؟ یونیورس. یعنی نظام شیعه، یعنی شیعه اندونزی، شیعه هند، شیعه چه میدونم پاراچنار، شیعه ایران، شیعه هند، شیعه. از خطاهایی که ماها داریم، از جهلامون، همگیمون مبتلا هستیم، حوزه علمی ها مبتلا است، ایران همه فکر میکنیم شیعه اینجا، با اینکه نمیدونیم فقط شیعیان هند 15 میلیون از کل شیعه ایران بیشتر، فقط شیعه هندوستان، نه شبه قاره هند، نگفتم پاکستان و هندوستان، فقط شیعه شبه قاره. الان با آماری که نیروهای مسلح کشور ما داد که میگم یک کتاب خیلی خوبی هست ببینید، ما حدوداً 550 تا 600 میلیون شیعه تو عالم داریم. نظام شیعه چی؟ 12 امامی، نه شیعه اسماعیل، نه شیعه زگ، نه شیعه دروز، نه شیعه علوی، نه شیعه بکتاش، شیعه 12 امامی پیور. خب یه چندومش ما هستیم، مثلا چه میدونم یه هفتومش مثلا ما هستیم. به این میگن حفظ نظام شیعه. یعنی من فقیه یه تصمیم میگیرم برای کل این سیستم و نظام، میگه لحفظ بیزت الاسلام، که حفظ این کیان نگاه اون فقیه رو بهش چی میکنه، متمرکز میکنه. به مت جان عصر غیبت کجا استفاده میکنیم؟ عصر غیبت رو اینها دو تا اصطلاح، یکی از بعد از عاشورا شد عصر غیبت، یک یعنی از زمان امام سجاد سلام الله علیه ما این واژه تقیه تقیه. اصلا خود علی ابن الحسین استاد اساتید تقیه است. این یک مفهومه. وقتی میگیم غیبت یعنی غیبت حجت خدا، یا به معنای غیبت ظاهری که الان ما مبتلا بهش هستیم، یا غیبت ظهوری که امام ظاهر هست، غیبت در واقع پتانسیل، غیبت فعلیت. امام سجادی که هست میتونی ببینیش، اما تو چادر 60 کیلو بیرون مدینه، ازش کاری بر نمیاد، دستشو بستن. امام صادقی که، امام هادی که، عسکریانی که تو سامران، اونم مفهوم غیبت داره. ما نوشتیم غیبت از بعد عاشورا، این ترم، این اصطلاح تو شیعه دیگه اومد، غیبت شد به هر دو مفهومی که من اینجا در واقع عرض کردم. خب من نوشتم که اینجا ما بفرمایید. بله؟ بله 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 بله. حالا میرسیم به مصادیق این فعل الجمیل چی هست. میتونه استتار باشه، نگفتن باشه، همه رو انشالله با هم سعی میکنیم بحث کنیم. ببینید یک نکته جانم، فرعیه رو عرض میکنم. فرعیه رو هفته قبل اشاره کردم، یادتون بیاد شیخ مفید رو گفتم، گفتم یه سری چیزایی واسه تشیع اساس و بیس، مثل شعائر اصلیش، عاشورا واسه ما اصله، قدیر واسه ما اصله، نیمه شما واسه ما اصله. ما هر جای عالم باشیم در گرفتن این شعائر بی هیچ تقیه عامل هستیم، ولو اینکه با دشمن استکاک پیدا کنیم، ولو اینکه شیعه اونجا آسیب جانی ارضی ببینه. مثالش گفتیم کتاب توبوس آقای جعفری در تاریخ بخوانیم، شیخ مفید آمد میدان در زمان عزالدوله، چه بلاهای سر شیعه آمد که چرا عاشورا میگیرید، ممنوع عاشورا. گفتن نه، ما عاشورا رو میگیریم ولو اینکه شیعه آسیب ببینه. امور فرعی و امور اصلی خودش چیاست؟ بحث مفصل تو فقه ماست، اشاره با چند تا مسئله مثلا می کنم اواخر جلسم. به این سوالم دقت کنید، باید جواب بفرمایید. من عرض کردم که خیلی به این سوال دقت کنید و انشالله که کیف می کنیم از جواب یک بزرگواری. من گفتم که مجامله کار صعبه، کار سهل نیست. مجامله، مجامله سخته، مجامله دشواره. چرا؟ چون تو مجامله ما دو تا صفت میخواستیم، یکی فهم، یکی شجاعت. خب پس مجامله از کارهای صعب به شمار میومد. یادتون میاد اون جایی که نامه امام رسید به اینجا و تنزه، اما تنزه عنه صالحون من قبلكم. من اونجا این نکته گفتم، نکته بسیار مهمی بود، گفتم و رد شدم. ما زمانی که تو زندگیامون برسیم به یه کاری که صعبه، واسه انجامش چی لازم داریم؟ براو علیکم، آفرین. چی گفت؟ تبلیغش بسازیم؟ همه با هم خوب نه نمی‌سازیم چون دیگه جا نداره بذاریم. بله. بله از آقای می‌گفتن. بله. اشکال نداره. درود بر شما. ببین احسنتون. بله. همین الان وسط این جلسه تحریف رو صورت می‌گیره. یه وای به حال بعدش. احسنتون. باریکلا. ما وقتی به یه کار صعب میرسیم، دین فرموده تو زندگی کار سهل رو که داری انجام میدی. کار سهل اصفه نمیخواد که خود داری میری. هرگاه من به یه کار دشخوار صعب برخوردم، فرمود علیکم به تأسی و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. هرگاه به یه کار دشوار رسیدی، چشم به عصبه حرکت کن، ببین قبل تو کیا رفتن، ببین شهید ثانی مسکن الفؤاد نوشت. اگه خدای نکرده عزیزتو از کف دادی، نمیتونی آروم باشی، تأسی کن. ما برای مجامله که الفعل الجمیل بود تو جامعه امروزمون، باید یه برگشت کنیم به سیره معصومان علیهم السلام. به دو دلیل: یک، فهم منهج و متد تأسی، ببخشید مجامله، اصلا مجامله چی هست که من میخوام انجامش بدم، هذا اول الکلام. دو، این که از پسش بر بیام، ببینم پیامبرم کرد، ببینم امام باقرم انجام داد، ببینم علامه هلیم انجام داد، من تأسی به اینا بکنم. بدون اینا فعل الجمیل با اهل باطل بسیار دشخار. یک نکته در باره اهل باطل بگم. امام فرمود علیکم به مجاملت اهل باطل. اهل باطل اصطلاحا مقبول به تشکیکن دیگه، آقایان عزیز، بانوان گرامی، یعنی یه تیپ که نیستن، که به اندازه‌ای که باطل تعریف داره، اهل باطل هم تعریف داره. من یه تقسیم بندی میخونم، دوست نداشتید ادیتش کنید. من میگم تو جامعه که الان، شاید کلاس ما دهه 60 بود تو دوره جنگ، من حرفو نمیزدم، الان میزنم. میگم الان ما دو تا باطل پیدا کردیم. قبلا نمیگفتم این حرفو. یه باطل بروندینی پیدا داریم. اهل باطل. یه اهل باطل بروندینی ما داریم. یه اهل باطل دروندینی ما داریم. توضیح میدم یعنی چی. یه با اهل باطل بروندینی شما دارید که شامل یهود و نصارا و کفار و مشرکین و بودیسم و هندویسم و یعنی به یک معنا هر آن کسی که شیعه نیست. این تعریف میشه هر آن کسی که شیعه نیست. تو نگاه امام اهل چون امام حقو چی میگیره؟ شیعه 12 امامی، معتقدین به امامت ولایت خودش. در مقابلش هر آن کسی که معتقدین اهل باطله. خب این فضاست که خب ما به اینا میگیم خصوم، یعنی دشمنان. گاهی اوقات نه، اهل باطل هست، خصم نیست. داره زندگی خودشو میکنه، کار خودشو داره. لکم دین و کم ولیدین، نه من به دین تو پای، نه من به تو کنه تو من کار داشته باش. یا خصومن یا خونسا هستن. چه خصوم باشه چه خونسا باشه چیه؟ اهل باطل. تو نگاه بطلانش هم بطلان چیه؟ عقیدتی فکریه. بطلان عقیدتی فکریه. اما یک اهل باطل درونی ما داریم، درون دینی. گفتم که اگر 25 سال قبل بودیم من اینو نمیگفتم، چون نبودن یا حداقل به چشم نمیومد. ما جمع زیادی از شیعیان شناسنامه‌ای داریم که بنا به هزار و یک دلیل که شما دلالشو میدونید، اینها به دین و تشیع و خدا و پیغمبر و امام زمان و سید الشهدا و شما و این کلاس و تمام این بساط ما اعتقادی ندارند، هیچ گاردی هم دارند. پس اهل چی هستند؟ باطلند. تو هر دوتاش ما امر به چی هستیم؟ الفعل الجمیل. الا اینکه من دارم در فرمایش از تالی عرض میکنم بانوی محترم، یه اهل یک فعل الجمیل دارم با یه پسر خودم که ناخلف شده، این یه اهل یک فعل الجمیله. یه فعل الجمیل دارم با یه غیر پسرم که خصم منه. یه فعل الجمیل دارم با یه غیر پسرم که نه خصم من نیست، خونساست. پس این گاهی اوقات میشه مسامحه، گاهی اوقات میشه الفعل الجمیل، گاهی اوقات میشه استتاره که خانم فرمودن. پس مصادیقش تابع افرادش متفاوت. قبل که سوال کنید من این ستاره بگم، اینجوری بنویسید: اصول عملیاتی مجامله. اصلا مجامله چجوری تحقق پیدا میکنه؟ ما سه تا پرده، سه تا افق تو مجامله داریم. مجامله که فعل الجمیل بود، یک مجامله نیت، یه مجامله قول، یه مجامله عمل. اولین پرده مجامله نیت. آدمی در فکرش، در نیتش نسبت به اهل باطل نیت جمیل داشته باشه. یه خورده بازش کنم. من واقعا از خدا میخوام دشمنان اهل بیت به اهل بیت معتقد باشه. من از خدا میخوام تمام کسانی که الان با امام زمان سلام الله علیه مشکل دارن اینها از ناصران امام زمان باشه. من و شما انشاءالله از خدا میخوایم که خدای متعال همه اینها رو هدایت بکنه. یک مثال بزنم. مرحوم مجلسی تو جلد 90 بهار میفرماید که سید ابن طاووس، سید دیگه، سید ابن طاووس ما ادراک من سید ابن طاووس سلام خدا بر او باد، تون صدای امام زمان رو میشناسه اینقدر تو دوران قیامت. میگه که شب 23 رمضان بود، من اعمال رو انجام دادم و نمازها و ادعیه و جوشن و همه رو میگه چه کردم یقین پیدا کردم که خدا من الطافی کرده، عنایتی کرده، چقدر یه دعا اومدم بکنم. میگه با خودم فکر کردم در بین این همه ادعیه من چه دعایی بکنم. این حال سیدم طاووس خودش میگه، میگه با خودم فکر کردم دعا کنم برای شفای همه مریض ها. گفتم که نه، حالا اونی که مریضه یحتمل که این مرض امتحان او باشه، پس آدم شفا پیدا میکنه. نه، دعا کنم برای رفع حوائج مؤمنین. گفتم نه، این مؤمنین اگه حوائجشون خودشون بگیرن از خدا که خب گرفتن، نگیرنم خدا به ازاش بهشون نصیب عنایت میکنه. این نه هی همش خودش میگه، میگه نه. میگه رسیدم به اونجا، بدبخت ترین انسان کسیست که در شقاوت زندگی میکنه الان، در ضلالت زندگی میکنه، امروز و فردا هم میمیره، هم اینجا گمراه بود، هم بعد از مرگش تازه عذاب ازلی شروع میشه، ابدی شروع میشه. میگه دعا کردم خدایا هر کسی که منکر تو خدای متعال و چه میدونم منکر دینه تو هدایت بفرما. یعنی ببین ما به این میگیم چی؟ مجامله در نیت. یعنی این تعبیر و اهلک اعداءهم اجمعین این یک محذوفی داره ها، و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین، یا خدایا از بین ببر کل دابر رو، کل نمیدونم دوش، این یه محذوفی داره. اون محذوفش چیه؟ اگه هدایت نمیشن. من از خدا میخوام که اونی که به امام زمان اعتقاد نداره یه روز آخر عمرش اعتقاد پیدا کنه، ایشالله عاقبت به خیر بشی تو. این بهش میگیم الفعل الجمیل. تو کجا؟ الفعل الجمیل تو نیات. من تذکر بدم اینجا، تو نیات فرمودن شما انسانی به افراد نگاه کنید. یعنی این انسان انسانه، اما انسان گمراهه، انسان زال. من در نیتم، در فکرم، در هدفم برای اونها خوب بخواهم، برای اونها در واقع هدایت طلب بکنم. ما به این میگیم مجامله الفعل الجمیل. الفعل الجمیل عرض کنم خدمتتون که حالا دوسته رو میگم بعد هم روایت رو با هم میخونیم. خواستم این روایت الان بخونم فعلا بمانه. گام بعدی، فعل الجمیل در گام بعدی ما میشه فعل الجمیل قولی. آدمی در ادبیات ارتباطی با اهل باطل، این اهل باطل رو فعلا من سه قسمت کردم، برون دینی ها دو بخشن، خصوم غیر خصوم. درون دینی هم همین بچه های من و شما هستن که قول جمیل داشته باشیم باهاشون. یعنی در ادبیات شأن و حد انسانیشون رو رعایت بکنیم، یعنی انسان بودن او رو من محترم بشمرم. مهمترین مثال در فعل الجمیل قولی در قرآن کریم امری است که خدای متعال به موسی و هارونش میکنه تو قصه اهل الباطل حسابی. شما دیگه تو اون عصر از فرعون اهل الباطل تر سراغ دارید؟ تعبیر رو دقت کنید، آیه قرآن اینه، جناب موسی جناب هارون، اذهبا الی فرعون. اذهبا واسه چی برید؟ واسه کریسمس؟ نه، اذهبا که چی تبدیل کنید باهاش، مقابله کنید، گفتگو کنید، محاش. یعنی نمیرید با هم که در واقع دماوند رو فتح کنید، که این ذهاب ذهاب تبلیغیه. اما حالا که میری موجودتون هم چیه؟ یک آدم فرعونه. حالا که میری پیش اونا فقولا، ببینید نفر بود موسا تو بگو، فقول یکی بشه گودمن یکی بشه بدمن، تو بشه بازجو خوبه بشه بازجو بده، نه فقولا دوتاییتون. یعنی این تکلیف، تکلیف عینی، تکلیف کفایی. خب آقا که قولا قوله، آقا قول خوب کرد، نه این فقولا. اگه جمع بودید فقولو، این فقولا اذهبا هر دوتون برید. حالا که هر دوتون رفتید هر دوتون بگید فقولا لهو قولن چی؟ لینا. دوستان میدانند کلمه قولا یعنی چی؟ نه دیگه آها، بعد همه چی با هم. فقولا یعنی نیتت این باشه، فکر اینو با هم تو همین نشسته خوندیم، فکرت، نیتت، هدفت و زبانت. فقولا به جناب فرعون چی؟ قولا لینا. کلمه لین صفتش چیه اینجا؟ صفت قوله. قول چی بود؟ هم فکر بود هم عمل بود. یعنی هم نرم در بارش بیندیش، هم نرم بهش بگو. نه بابا این خبیث که آدم بشو نیست، این خبیث که هدایت نمیشه، اینم بخواد هدایت بشه که دیگه. نه، از اول نیتت رو بر خبث او نذار. سوال نکنید، فقط من میگم این رو از بس اون دور میشیم. یک بحثی ما توی فقه شیعمون داریم، شهد الله با این بحث میتونیم عالم فکر رو فرض کنیم. ما نمی کنیم. اسمش هست اصل طهارت انسان. آقای سیستانی از این اصل حداقل 20 تا حکم فقهی کشیده بیرون. اصل طهارت انسان. تا میگیم طهارت ما یاد چی میفتیم؟ آقا اگه باهاش دست دادم بش، آقا این نیست فقط مثالش. طهارت میرسیم به نجس و پاکی مسی. طهارت 100 تا معنا قبلیش داره. ممکنه یه آدمی دست به دستش بدم لازم نباشه دستمو بشورم، اما اون نجس‌ترین انسان باشه، خبیث‌ترین انسان ها باشه. اصل طهارت انسان، اصل براءت از هر سوء نسبت به انسانی، اصل بر سالم بودن انسان، این تو فقه ما آمده ها. که این اصلا این معنا کجا با حقوق بشری که امروز به ما دیکته میکنن کجا؟ خب حالا تعلیلش هم مهمه. این که شد امر، امر تعلیل، واسه چی خدای عزیز؟ واسه چی بهش اینجوری بگیم؟ خب حالا که چی بگیم؟ که چی تعبیر لعله یتذکر او عطب لعله، لعله چی؟ یخشا. اولا لعلهوه. آقا من که یقین ندارم اون آدم آدم بشه. میگه مهم نیست، با لعله برو جلو. لعله یعنی چی؟ یعنی که شاید و ال و بل و لتی و لطیاب و شاید و جله و، یعنی که یه احتمال که میدی، که یکی از احتمال لعلهو. این هوش هم کیه؟ فرعون. من تو جوانای تهران چند تا فرعون پیدا میکنم؟ نگردیم نیست به قرآن. فرعون کجا بود تو این طفلیا؟ اگه من به این بیچاره هم قول لین بگم، لعلهوش خیلی تفخیم میشه. او از من و امثال من قول لین نشنفته. همیشه باهاش به نوعی مواجه بودم که برو کنار، به خاطر تو عذاب نازل میشه، من به پای تو میسوزم. اما اگه جرأت کنم توی بیابون باهاش حرکت کنم، به ابرای آسمون نگاه کنم سر قصه کافی، اون موقع معلوم میشه که خدا ابر واسه کی میفرسته، اون مدعی یا اون کسی که ادعای نداره. خب لعله یتذکر، استف اول ممکنه نمیشه یتذکر، یه تلنگوری بهش بخوره. آقا پس تلنگور واسه خدا موضوعیت داره، یه تلنگور بهش بزن، یک شوک، یه تکون. گفت این تکونه؟ آقا طرف که رفت، میگه نه، یه تکون ممکنه ادامه حیاتش رو داشته باشه. تو این آقا لعلهو، این لعله رو انجام بده. یه احتمالم هست که چی؟ یخشا، آدم شه. کی فرعون؟ خدا اصل رو بر این میذاره که میشود با قول لین یحتمل جناب فرعون رو هم انسان کرد. و بعد ادبیات ما و روایات ما و تاریخ ما پر از این قصه است دیگه، پر از این قصه است. سه، مجامله عملی. نیت رو گفتیم، قول نه، نگران اینجا نباشید، من اثر الجمیل دارم باهاش. بله، یعنی این همه رو قبلا چی کردم، سنسورها همه جا وصل. یک عمل، در عمل، در منهج، در فعل الجمیل. فعل روایاتش رو میخونیم با هم. تو عمل میگه فعل الجمیل داشته باش. حالا حدیث بخونیم که یه خورده فضامون تغییر پیدا کنه. شماره چهار رو ببخشید، این همه زیاد آوردم، اگه دلم میخواست بقیهشم می آوردم، اما دیگه از جلسه‌مون دور می شدیم. اینقدر این چهار لذیذه، اینقدر این چهار عزیزه، کلمه به کلمش اصل و شکر انصافن. این شماره چهار همه تون بلدید چیه؟ این شماره چهار یک سلکتیه از عهدنامه مولا به مالک اشتر عزیزش. خب قبل از اینکه متن رو بخونیم یه خورده مصر پژوهی کنیم. اجیپت اون موقع چی بود؟ مصر اون موقع سیسی چه میدونم امروز که نبود، که ازهر امروز که نبود، که مجمع القراء قرآن که نبود، که مصر، مصریا نژادشون چیه؟ قبطن. مصریا قبطن. پس نژاد عرب نیست. دو، کشور مصر. دین چیه؟ دینشون چیه مصری ها؟ نه نه، مالک. مالک رفت واسه کیا؟ نه، مسلمان کجا بود؟ مصر اینجوری هستن. یه بخش مهم مصر اینها بالکل مشرک، اصلا دین ندارن، کفارند. یه بخش، حالا این کار شده ها، ببخشید تو یادم رفته اون کتاب معرفی کنم، نیروهای مسلح، کتاب خیلی خوب، سازمانه بخش پژوهشی نیروهای مسلح کشورمون با هدایت حضرت استاد جعفریان، رسول جعفریان، یک کتاب چاپ کرده، اسمش هست. این کتاب را تمنا میکنم ببینیدش، نمیخواد بخریدشون، کتاب هم قیمتش خیلی گرونه، هم کتاب اینقدر اندازه شه، شاید 8 کیلو 7 کیلو هم وزنش، هم گلاسه کار شده. اما این کتاب باید ببینیدش. اسم کتاب هست جغرافیای شیعه، با مدیر رسول جعفریان کار شده، کار آماری تمام سفارتخانه‌های کشور این کارو کردی، کار مهمه ها، که پراکندگی شیعه تو جهان کجا هست، یک فرهنگشون چیه، نژادشون چیه، زبانشون چیه، وضع مالیشون چیه. من بیشترم شیعه رو چه جوری ان، اینقدر این دقت ها هست. من تو لبنان که زندگی رفت آمد میکنم، من شیعه میشناسم. مثلا این شیعه تو بیروت زندگی میکنه، خب بیروت درصد شیعه هاشون یه مقداره، یه شهر ما داریم سور، یه شهر هست تقریبا شیعه نشینه. طرف وقتی میخواد آقا معاش کوتاه کنه، از بیروت میکوبه میاد میره سور، سلمونی شیعه معاش کوتاه کنه. واسه چی؟ میگه من این چه میدونم 20,000 لیری که میخوام بدم، دلم میخواد یه شیعه بخوره، نه یه غیر شیعه. همین کارو مسیحیش میکنه. فکر نکنید حالا ماها خیلی مثلا چی هستیم. یعنی اونجاها این درکه هست. یعنی واسه فکرم، واسه دینم، استاد این کارا که یهودیان دیگه، میدونی یهودی تو این کار اوسان، یعنی ما باید بشینیم درس ازشون بیاموزیم. در یهودیگری نه میکنه، میگه توی جوان حق نداری بری سوپرمارکت بازی کنی، حق نداری بری جوز فروش بشی، تو برو سر چشمه نوک، تو توزیع کننده کلان مواد غذایی باش که تو سفت و شل کنی اسعار و قیمت ها رو، تو فروشنده نباش، تو موزع باش. یعنی این کار یهودی ها اوسایی انصافا توی جهاد. ما شیعه ها خب شما انشالله استثنایید. اینا که مشرک بودن، دو، یه بخششون اهل کتابن، یه بخش جدید و تأسیسشون مسلمانن. میشه بپرسم مسلمانای چیان؟ مسلمانای غیر معتقد به علی. چون بعد قصه سقیفه فتح شده، اینا اعتقادشون به علی ابن ابی طالب اعتقاد نهایتا خلیفه چهارمه، دلبسته علی نیستن، مرید علی نیستن، اما به هر حال علی حاکمشونه دیگه. حضرت مولا هم کیو میفرسته اول به اونجا؟ اول محمد ابن ابی بکر رو میفرسته. اون بلا رو خب این نزدیک شام هم هست، مصر منطقه استراتژیک به لحاظ سیاسی، محمد رو میکشن، برمیگرده مالکش رو میفرسته. حالا مالکش هم که تفیل نمیرسه به اونجا. این عهدنامه خیلی خواندنی است. دقت کنید، عهدنامه فوق العاده است. من فعلا دارم با نگاه الفعل الجمیل بهش نگاه میکنم. یادتون باشه این عهدنامه یه عهدنامه سیاسی نیست، یه عهدنامه دینی است. یعنی عین نماز، رکعت رکعتش به مالک اشتر و... مالک اگه یک کدومش رو انجام نده داره خلاف شرع میکنه. ما علی رو شارع میدونیم، سلام الله علیه. این تکست تکلیف مالک اشتره، لذا خوب مالک جان این کارو بکنی نیست، موظفی بکنی. ببینید من یک قصه انتخاب کردم، فوق العاده است. شماها بگید تو کدوم قفسه بذارم. قفسه رو پاک کردم. مجامله نیت، مجامله قول، مجامله فعل. و اشعر قلبک، آقای مالک، این فعلای امر مالک، مالک اشعر قلبک رحمتا للرعیه. اولا نفرمود آقای مالک قلب تو پر از رحمت کن واسه مسلمونای مصر. نه مسلمونا و اهل کتابشون. نه آقا، رعیت به زبان امروزی یعنی چی؟ نه به زبان امروزی، نه بابا، نه شما کلمه قشنگتر بهش بگید دیگه. امروز میگیم چی؟ شهروند، رئی شهروند. رعیت یعنی سیتیزن. و اشعر قلبک رحمتا لستیزن و المحب لهم. دو تا توقع از مالکش میبره. یک، آقای مالک قلبت واسه شهروندان مصر پر رحمت باشه، و به آنها محبت ببر. سوال اول، تو کدوم قفسه بذارمش؟ نیت. آقای مالک، الفعل الجمیل تو استپ اول که نیاتت بود، به کی؟ به همه. لهم، حتی ضمیر ماما ورده، نفر بود لأهل مصر. چرا؟ چون پس فردا آقا میشه حاکم اون جامعه، شما میشی حاکم اون. بعد بگن خب این که مال مردم مصر بود. نه، رعیت، هر آن کس که شهروند است، هر آن کس که شهروند است. من یه حرف تون بزنم از دستم دلخور نشید شما رو به خدا، من معتقدم به اعتقاد شما، باور کن شهید الله و بالله. اگر شما حاکم جامعه بودید، جامعتون شیعی بود، یه شهروندی که تشیع شما رو اصلا به رسمیت قبول نداشت، که هیچ، اصلا هیچ ارزشی واسه تشیع شما، نه اینکه محارب، نه ها، اعتقاد نداره به شما، من حق دارم حقوق شهروندی رو حذف کنم؟ لطف میکنم اگه نکنم؟ اگه حذف کنم چی میشه؟ چوب میخورم پیش خدا. آقا این ملعون خبیث بی اعتقاد لائیک مشرک بهاییه، میگن فرق نمیکن. اگه شهرونده، حقوق شهروندیش هست، اما با تقیه. یعنی چی؟ حفظ چی مهمه؟ کیان شیعه، یعنی حقش مادامی به رسمیت شناخته میشه که به حفظ نظام شیعه کیانش لط. اگه ضربه زد که باید خود مقابله کنی باهاش، مادامی که آدمه، چون اونی که دیگه میاد با شیعه مبارزه میکنه آدمیتش دیر سوال میره. مادامی که آدمه، او حق شهروندی داره. وقت علیه تو قصه ها مفصل فقهای ما دارن این کارو بحث میکنن. دوستان شاید تو قم خبر نداشته باشن، تو قم و نجف در حد درس خارج ما روی قصه بحث داریم، بهش میگن فقه و تعایش. ما چیکار کنیم با اونا؟ آقای بروجردی رحمت و سلام خدا بر او باد، وقتی ریختن یه عده از روستایی های اصفهان، روستای معروف ایکس بهایا رو سوزوندن، آقای بروجردی چیکار کرد؟ بسش خبر دارید دیگه. آقای بروجردی یه تنه خودش پاشد رفت اصفهان، تمام باعث و بانی اونجاها رو مؤاخذه کرد. حق داشت این کار انجام بده. چرا؟ چون دیگه ما با... چون اثبات شد که اونا کار تبلیغ علیه شیعه نمی کردن، سرش تو لاک خودشون بود. اما فقیه میگه تو حق نداری فعل الجمیل با اینایی که خصم تو نیستن کاری بکنی، معتقده به اعتقاد تو نیست، سلم نا. حرفم میخورده واسه رفقا سخته ها، میفهمم. چرا؟ چون تو عمل که قرار میگیریم خیلی فاصله داریم، مگر اینکه اون موجود محارب باشه. محاربم شمشیر نیست، یعنی داره تبلیغ میکنه علیه هدایت، میشه محارب. یه محارب به سیف، محارب با قول، محارب با عمل. به بحث برگردید. و اشعر قلبک رحمت للرعیت والمحب لهم، قلبتو عزیزم مالک جان پر از رحمت کن واسه رعیت و محبت به اونها. ولطف و لطف بالاحسان الیهم، عطف به اشعر قلبکه، و قلبتو پر کن برای اونها به احسان به سمت اونها. چی فرمودید؟ رحمت یعنی نیت پاک، محبت یعنی قول جمیل، احسان یعنی فعل جمیل. احسان فعل جمیل. مالک با اینا اینجوری برخورد کن. اینو دقت کنید. ولا تکونن، یکی اینو معناش کنه خواهش میکنم. لا تکونن رو درست معنا کنید لطفا. آفرین. نکنه این کارو کنید. نون تأکید ثقیله به همراه فعل نهی. مالک نکنه این کارو بکنی. شیکا کنه حالا مالکش. این طفلی مالک تو چه منجنه‌ای قرار گرفته؟ بخواد مرام علی رو پیاده کنه، بیچاره میشه اون حاکم. نکنه. ولا تکونن علیهم سبو انزاریا، یه حیوان وحشی نشی. سبو یعنی حیوان، سبو زاری، زرزننده. یه حیوان نباشی به جون اونا بیفتی، بدری اونا رو. تازه شی تقتنم و اکلهم، آخ چون من که رئیسشونم، غنیمت بشموری خوردنشونو، تیکه تیکشون کنی. مالک نکنن. این حرف یعنی چی؟ امیرالمؤمنین میخواد بگه چون یه عده‌ای بودن
بر مردمان حکومت کردن، به رعیت نه رحمت داشتن، نه محبت داشتن، نه احسان داشتن و این یه حیوان درنده دریدند. نه چه میدونم مردم عاد رو، دختر پیامبرشو دریدند. ولا تکونن علیهم سب و انزاریا. خب چرا؟ یعنی این جمله مرتضی علی اصلا تمام عالم رو با این جمله میشه فتح کرد، فتح فکری. آقای مالک اینجوری به فهم فانهم، این انهم همش به کی برمیگرده آقایان عزیز؟ احسنتم. چون اون رعیت، اون شهروندان تقسیمشون اینجوریه، فانهم صنفان، دو دستند. اما اخون لک فی الدین، برادر تو اند، برادر ایمانی تو اند. یعنی زبونشون مهم نیست، نژادشون مهم نیست، مالشون، دینشون با تو همکیشند. سوال، اونی که همکیش منه چیه؟ منه برادر منه. انما المؤمنون اخوه، اونی که مؤمنه با من و شما هم فکری عقیدتی داره برادر منه. مولا فرمود یا برادر توست تو دینت، یعنی اون خانم و اون اینجا اخ ذکوری نیست، اخوت مؤاخات، یعنی پیوند قرابت ایمانی امن، نیازمند ذکور اونا هست نیست اینجا. یا یک بانوی شیعه است یا یک مرد شیعه است که برادر توست. اما اخون لک فی الدین، یا اگه هم دین تو نبود، اما نظیر لک فی الخلق. اینو چی معنا کنیم؟ معنای سلیسش آدمه، آفرین، انسانه، قیافش مثل توست. اون جمله شعری مرتضی علی خاطرتون هست؟ الناس من جهت تمثال اکفا ابوهم آدم و الام حوا. یا برادر ایمانی توست یا هم قیافه توست. بقیه‌شو به خدا دارم نیارم، به بحث اون مربوط نیستا. تفرط منهم الزلال و تعرض لهم العلل و یؤتی علی ایدیهم فی العمد و الخطا فاعتهم من عفک و صفحک. عفو تو به مردم بده، گذشت تو به مردم بده. مثل الذی تحب ان یؤتی کالله من عفهی، همونجور که دوست داری خدا تو رو ببخشه، تو رعیت رو ببخش، تو از مردم درگذر. چرا؟ فانک فوقهم و والی الامر علیک، چون تو بر مردم برتر، تو رئیسشونی، تو حاکمشونی، تو فوق بر اونایی، تو ولی امرشونی. و وال الامر این وال الامر یعنی چی؟ و وال الامر علیک یعنی این ولایت به تو داده شده بر این مردم. اما آقای مالک تو رئیس اینایی، تو فوق اینایی، والله فوق من ولاک. این نگاه مرتضی علی، تو بر اونا برتری و خدا هم فوق توست. فوق من ولاک، تعبیر علی سلام الله علیه. چی مالک و ولایت مصر بهش داد؟ امیرالمومنین. حضرت میفرماید نه تو، خدا از اونی که، چون تو به من باید پاسخ بدی، خدا از اونی که ولایت به تو دادم برتره. نفرمود والله فوقک والله فوق من ولاک، خدا بر علی هم فوقی، خدا از علی هم بازخواست میکنه سلام الله علیه. به ما عرفک من کتابهی و بسترک و و و و. بذارید اینو بخونم، این جمله آخر رو، فقط جمله آخرش. آقای مالک، حالا اگر این مردم هم یه غلطی کردن، یه خطایی کردن که تو مؤاخذشون کردی، این جملهش دقت کنید، فلا تند من علی عفو، اگه بخشیدشون فکر نکن کار بدی کردی، پشیمون نشو از گذشتن از خطاهای رعیتت. اگرم مجبور شدی کسی رو چوب بزنی، ولا تبجحن به عقوبه، کیف نکن، بشکن نزن وقتی عقوبت میکنی کسی، بشکن نزن. باری بخونیمش. کل عهدنامه مالک اشتر فوق العاده است. یعنی وقتی اینو میخونیم تش میگیم اللهم عجل ولیک الفرج،
این عهدنامه یعنی دو عهدنامه مالک اشتر دعای فرج امام زمان سلام الله علیه. دعای فرج کل ولی یکی نیست که. این عهدنامه یعنی که آقا چشم بدوز، انتظر ولی عهد خواهد آمد، که این تازه اداره حکومت ملکی قبل رجعته دیگه. تو خود حدیث بخوام مفصل بخوان، حکومت ملکی ملکوتی اون موجود که تازه یعنی چی قصه. پس ما چی گفتیم؟ مجامله فعل جمیل یا قصه نیت بود، یا قصه قول بود، یا قصه عمل بود. شماره 5 رو دقت کنید، شماره 5 فوق العاده است، به بحث ما هم پیوندش شاید از بالایی بیشتر باشه. که ما ببخشید قبل اینکه اینو بگم اجازه بفرمایید چیزی رو بنویسم پای برد. آقا حالا فعل جمیل بکنیم که چی؟ فعل جمیل نتیجه چیه؟ الفعل الجمیل یا المجامله. اولا ببینید یک نکته دفعه قبل میکرد دوستان عزیز که دقت‌های خوبی داره مثل همتون فرمودن، مجامله باب چیه؟ مفاعله. مفاعله چی بود؟ من با آقا مکالمه فرانسه میکنم، یعنی آقا میگن من عرض میکنم، آقا میفرم من عرض میکنم، ولی مکالمه نیست که. مجامله دو طرفه است در ظاهر، اما گاهی اوقات مجامله یکی دیگر از معانی باب تفعیله. نه اینکه اگه او فعل جمیل کرد تو فعل جمیل کن، این نیست معناش. چون اگه مجامله رو مفاعله بگی میشه شرط. آقا بگن حالت چطوره، من میگم خوبم، آقا که نپرسه حالتو چطوره من جوابشو بدم که. نه، میتونه مجامله تفعیل باشه، یعنی او نکنه من بکنم، او جمیل نباشه من جمیل بشم. چرا؟ آثار الفعل الجمیل چیه؟ یک، حفظ چی؟ تشیع. حفظ چیان؟ این گام اوله، من در نمیفتم، من چلنج نمی کنم. گام دوم، احتمال تأثیر به آن فرد مستقیم که من اسمشو میذارم هدایت. سه، احتمال تأثیر به غیر، توضیح میدم. چهار، احتمال تلطیف. الفعل الجمیل چهار تا نتیجه حداقل تو جلسه ما داره. نتیجه اصلیش، حالا شما بفرمایید تقیه سم ما شئت. خب یکی حفظ کیان تشیع، شیعه میمونه، شیعه چلنج نمی کنه، عرض و آبروی خون شیعه از بین نمیره تو امور فرعی ها. فقیه تشکیل شیعه فرعیه چی اصلیه. دو، ممکنه اون آدم هدایت بشه، من فعل جمیل میخونم اون موجود آدم میشه. دوستان عزیز خواهش میکنم این کتابو بخونن، Then I was guided، آنگاه هدایت شدم، دکتر محمد تیجانی سماوی. قصه یه آدم اهل الباطله، یه آدم گمراه، یه آدم تونسی، ملا با سواد، فارغ التحصیل سوربن، استاد دانشگاه سوربن، واحد حقوقش، دپارتمان حقوقش، اما گمراه، اهل تو نگاه ما اهل الباطل این موجود. اما با یه برخورد آقای خویی شک بهش وارد میشه. چی بود؟ لعل، معذرت میخوام، نمیخوام بگم فرعون بود، اصلا قرازم تشبیه نیست، میخوام تذکر. لعله یتذکر، یک تلنگر. اما یه آدم سالم تلنگر میگیره، ادامش میده. اوه چه میدونم یه قوم این مرد عزیزو من خدا لطف کرده کمتر قفته میخورم، واقعا این مرد من هر وقت میرم قفته میخورم. از بیروت میمدم ایران یا میرسم بیروت، من تو پرواز نشسته خم شدم شوناشو بوسیدم. الان نمیدونم چند سالشه دکتر، فکر کنم 80 سال سنش باشه دکتر تیجن. بعد نشسته بود دکتر رو اینا احوال پرسی کردم، گفتم که آقا چه خبر؟ دکتر محمد تیجانی سماوی. ازم بپرسید چه خبر؟ میگم آقا نپرس، زاران امروز 10700 بوده، بوغلمون هم که هفته پیش نمیدونم اینقدر بود این بود، نپرس چه خبر من ایناست دیگه. به او که میگیم چه خبر، نگفت که آخ مثلا، گفتش که دقیقا نمیدونم خانم چند تا شد. اون گفتش که عدده شدن نیست، 855000 تا. چی؟ مسیحی که شیعه کردم. خبر اون ایناست دیگه، خبرای من اندازه قد و قامت خودمه. نمیدونم آقا تو چه خبر؟ اون نپرسید آقا خبر از کجا منظورتونه؟ پوند میفرمایید یا دلار یا کدوم؟ چه خبر؟ اصلا من که غیر از این خبری اصلا ندارم که. من بی خبر عالمم. تنها خبر من نبأ عظیمه. نمیدونم چند تا بود خانم. خانمش هم مثل خودش استاد توانایی است. اینجا فارسی هم خیلی خوب خانمش میدونه. خود دکتر فارسیش خیلی ضعیف. یه تلنگر خورد دیگه. یه تلنگر خورد. ممکنه تأثیر مستقیم رو اون آدم بکنه. فعل و جمیل شما. ممکنه اون آدم خودش آدم نشه. بلکه این سیره شما موجب اثر واسه یه کس دیگه بشه. یه سنگ رو من تو آب میزنم موج پیدا میکنه، ممکنه شعاعش بگیره، ممکنه تلطیفش کنه، هدایت نشه. من با رفقام تو مشهد سری کارا میکردیم، دوستان عزیزمون مشترک، خیلی از رفقای عزیز این دوستان عزیزمون رو میشناسم، پر از همت، پر از جدیت، مثلا به قصه اهل سنتی که به مشهد هجوم کردن و اینها. یه سری کلاس های خوب میذاشیم، مثلا فرد کلاس های اعتماد به نفس، مثال عرض میکنم برای بچه های شیعه، مدارس، مدارسی که توی این مدرسه ها سنی هم بود. مثلا میرفتی خدمت خانم مدیر میگفتش که پارسال یا دو سال پیش مثلا 94 درصد 650 مدرسه ما توی این منطقه فل مثلا این بوده، 620 تا شیعه 30 تا اهل سنت. الانی که 97 شما تشریف آورد درصد ما اینه، 650 تامون 520 تا سنی، اینقدر شیعه. یعنی اینجور درصد به هم خورده. بعد ما کلاس ها رو که برگزار میکردیم، حالا خیرین کمک میکردن، لباس و پوشاک و چه، به همه میدادیم، به سنی و شیعه میدادیم. کلاس های سرود میذاشتیم، بچه ها دعای فرج میخوندن، سنی هاشون هم میخوندن، لطف هایی که. بعد کسی پرسید که چرا خب به اینا میدید؟ یه جواب رفقای ما، جواب خوبی بگوشم، آقا این پسر سنی اگه شیعه نشه شیعه کش نمیشه. این پسر اگه خدا لطف، ما که هادی نیستیم، که من و شما که هادی نیستیم، من و شما باعثیم، من و شما یک تلنگریم، اگه خدای هادی لطف کرد این پسر شیعه شد، خب حبذا، اگه شیعه هم نشه نمکگیر شده، این دیگه سر شیعه نمیبره. این تلطیف. این پیام چقدر عجیبه. اومد به امام صادق یه جمله گفت، نمیخوام بگم چیه، حضرت فرمود وای بر شما، پیامبر پول میفرستاد واسه بزرگان مشرکین از باب تألیف قلوبشون که سر گردنه مزاحم مسلمانایی که از مدینه میخوان برن مکه نشن. شما نمیخوای چهار تا حرف خوب به اینا بزنی که دلشون بده هم بیاری؟ پیامبر پول میفرستاد واسه شون. ما اصلا قاعده مؤلفت القلوب داریم مگه نیست؟ مؤلفت القلوب آدمای بیدینن. خب مسلمان نمیشه، مسلمان کش حداقل نشه. این چهار تا حداقل آیتمای الفعل الجمیلن. شما این پنجو دقت کنید، شما رو به خدا خیلی معذرت میخوام از امام زمان که این پنجو میخونم و معذرت بیشتر میخوام که باز میکنم واسه عزیزانم روایت پنجو که بفهم فعل جمیل یعنی چی. روایت تو کتاب بهار عزیزمونه، تو زندگی امام باقر سلام الله علیه. خب باقر العلوم تو کربلا خودش تشریف داشته، هنوز عصر، عصر اموی است، تازه وارد بنی العباس شدیم تقریبا، فضای لعن به علی ابن ابی طالب تو جامعه بوده، اسلام چندان اونجا بروز درستی نداره، اهل کتاب خبرای خوبی درباره اهل بیت نشنفتن. و قال لمحمد ابن علی ابن الحسین نصرانیون، یه نصرانی به باقر العلوم اینو گفت. نصرانی چی آقایان عزیز؟ نه اینو که میدونم، اهل باطله. نصرانی اهل باطله. خب یعنی پس بحث ماست دیگه. قال لمحمد ابن علی ابن الحسین، یک اهل باطلی. چی گفت؟ ببخشید خیلی معذرت میخوام، خاک بر فرق منو. به امام باقر گفتش که انت بقر، خب باقر العلوم دیگه، انت بقر، این جمله خبری نیست که انت بقر، نو داره استهزا میکنه، داره مسخره میکنه حضرت باقر العلوم صد. یعنی حجت الله رو، یه سوال کنم، کسی که رو در روی حجت الله وایسه به حجت الله توهین کنه حکمش چیه؟ محضور الدم دیگه. تو فقه ما مگه محضور الدم نیست؟ یعنی این آدم نماز صبح قضا نشده که. تو روی حجت الله وایساده نمیگه من تو رو قبول ندارم، انت بقر. جواب دقت کنید، حضرت فرمود که مثلا زراره کجا بگیرید این خبیثو؟ فرمود لا انا باقر. لحن رو دقت کنید چیه؟ اون خبیث میگه چی؟ انت باقر. لا انا باقر. یعنی اصلا امام اصل رو برای میذاره، نکنه تو عربی ضعیفه، یعنی حروف اصلی بلد نیستی. من بقرش نیستم، من فاعلم، من باقرم. اصلا این ریشه میاد تو اینجا معناش عوض میشه. خب مادر حضرت باقرالعلوم معروف بود به دستپخت خوب، این مهمانی که میداد معروف بود که دستپخت حضرت مادر باقرالعلوم خیلی به اصطلاح زیباست. میگه دوباره باقرالعلوم گفت انت ابن طباخه، تو بچه همون آشپزه ای. بازم استهزاء دوم. خب اما فرمود که زاکه حرفتوها، زاکه حرفتوها، این که تسلطش بود، این که تخصصش بود، این که شغلش بود، یعنی مامانم بود اما آشپزش هم 20 بود. پرانتز رو بستم بازش نکردم که طباخه بودن یه زن تو اون اصل یعنی چی، معناش در دوره جاهلیت یعنی چی طباخه. نه نه بابا، آشپزی تخصصش بود، نه اون که تو ذهن توه، یعنی این طباخه از بقر بدتره معناش. خب قال به امام سجاد گفت که معذرت میخوام، انت ابن سوداء زنجیت البزیه، این بدبخت نصرانی تحت بارش فکر شام بود دیگه. علی که تو این جامعه شهید شد، گفتن علی مگه تو مسجد بوده کشته شده که، حالا نوه امیرالمومنین به طریق اولا. میگه گفت تو پسر همون، معذرت میخوام، زن سیاهه بدکاری، بزی یعنی بدکاره. بعد چی بگه؟ میگم فعل جمیل سخته، مگه فعل جمیل جگر شیر میخواد؟ اما تأثیر باقرالعلوم چه میکنی؟ میگه آقا این که امامم بود، ببین به منم که اینو نگفته فعلا. که امام چی فرمود؟ فرمود که ان کنت صدقت غفر الله له، اگه اینایی که درباره مامانم میگی درسته که خدا ببخشتش. و این کنت کذبت، نفرمود ویل لک، اف لک، لعن الله چمچی، اگرم اینه که میگی دروغ میگی، غفر الله لک، خدا تو رو ببخش. اگه مامانم اینی بود که تو داری میگی، خدا مامانم رو ببخشه ایشالله، مامانم که فوت شد. اگرم اینا که به مامانم نسبت میدی توش نیست، خدا تو رو ببخشه که نسبت غلط دادی. بعدش چی شد؟ فاسلم النصرانی، آدم شد، مسلمون شد نصرانی. ما بگیم فعل الجمیل، فعل الجمیل چی؟ نیتی بود، قولی بود، فعلی بود. نکته بگم ببخشید، من میگم آقا از من هزارشون خیلیم ضعیفم، هم اون فهمشو ندارم هم اون شجاعتشو. هزار فعل جمیل با اهل باطل پیشکش، با دوست تو، خانم تو، شوهر تو، رفیق تو، برادر، فعل جمیل بکن. حداقل طرف میگه به خدا قسم اینی که تو گفتی من نگفتم درباره تو، به نون نمکی با هم خوردن داری اشتباه میکنی. خانم میگه آقا به خدا عمری که تو خونت گذاشتم درباره من داری سوء ظن میکنی. نه فکر کردی من دانکی هم متوجه نمیشم؟ دقیقا همینی بود که شده. اینی که تو روی حضرت باقر ایستاده اهل باطله، از اساس امام اصل میذاره برای اینکه نفهمید و ندید و که اصلا من نصرانی، یعنی تقیه رو ما نسبت به خصوم، آقا من درباره عزیزانم یه خورده تقیه یعنی فعل جمیل بکنم دیگه. سال 9 هجری است، قبیله هست به نام تای، اینا یه خورده شلوغ کردند. یه بوت بزرگم بود وسط میدان تی، که خب به هر حال به لحاظ فقهی نباید تو جامعه مسلمان ها مشرکین بوت بپرستن، تو خونت ببار بپرست هر کاری میخوای بکنی، رسمن بوت پرستی حرام بود. حضرت تبلیغ فرمود، تبلیغ فرمود، تبلیغ فرمود، اینا گوش نکرد. جان قبیله تی که شما قبیله زیاد میشناسیدش، از سمت طائف میریم بالا سمت تبوک، یعنی سمت مدینه و مکه نیست. حالا تبلیغ کرد، تبلیغ کرد، اینها هدایت نشدن. یه جمع، این از سریه های پیامبر، یعنی پیامبر نبود، غزوه نیست، سریه است. مرتضی علی علیه السلام رو حضرت فرستاد با یه جمعی از بزرگان اصحاب به سمت قبیله طی. رفتن تو قبیله طی، حضرت مفصل شروع کرد به گفتگو کردن. دو دسته شدن مردم، یه عده‌ای به سمت امیرالمومنین برگشتند هدایت شدن، یه عده‌ای مخالفت کردند. حضرت به اونها امر کرد در جامعه مسلمان‌ها شرکت بکنید، مسلمان نمیخواید بشید نشید، جزیه بدید، بت شهر بالکل معدوم میشه. گفتن نه. حضرت دستگیرشون کرد، اسیر شدن اصطلاحا. آمدن خدمت پیغمبر خدا. بزرگ قبیله طیرو که شما میشناسید، مرد بسیار بسیار نازنینیه، در رفت دمشق. عدی ابن حاتم طایی، خواهرش که اون موقع 65 6 سالش بود، تو جزء اسراست. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه آوردنش. حالا دو تا نقله که آیا خود حضرت تشریف بردن امیرالمومنین یا حضرت سلمان رو فرستاد، دو تا نقل فرستاد. آوردن اسرا رو. پیامبر خدا تا اسرا رو دید، فرمود بازشون کنید. اینا رو بازشون کردن و دوباره پیامبرش رو تبلیغ کرد. تا رسید به این زن، اون زن گفت که یا محمد، هل تعرفونی؟ منو میشناسی؟ طبق نظام ملکی پیامبر فرمود نه، اون که عالم به غیب. نه، من تو رو نمیشناسم. فرمود انا بنت الملک، من دختر پادشاهم. فرمود کدوم پادشاه؟ فرمود نه پادشاه ملکی، ملک القلوب، من دختر پادشاه قلب ها هستم. فرمود کدوم پادشاه قلب ها؟ فرمود عرض کرد که، یعنی اینجوری شروع کرد که من الان یک زنی هستم در دست شما اسیر، که پدرم که به رحمت خدا رفته، تنها سرپرست من هم فرار کرد. حضرت فرمود کی بود پدر تو؟ گفت حاتم طایی. شروع کرد از اوصاف انسانی حاتم گفت، به فقرا می رسید، ایثار می کرد، در زندگی مالش چند بار بخشید، تا تمام شد فرمود که یا جاریه، تعبیر این یا جاری جاری بار فقهی داره، ای خواهر، حاضهی من اوصاف المؤمنین حقا، اینایی که تو میدی میگی اصلا اوصاف مؤمنینه، اینا اوصاف فکوها، این زن رو بازش کنید. چرا؟ لأن اباها یحب مکارم الاخلاق، باباش مکارم اخلاق رو دوست می‌داشت. ثم التفت الیها، حضرت سرش رو برگردون به این خانوم، فرمود برادر از چی فرار کرد؟ ایفر من الله او من رسوله، از چی در رفت داشت؟ با دو تا نقله، پیامبر خدا امیرالمومنین سلام الله علیه و چند نفر از اصحاب رو بسیج کرد برای بردن این زمش برادرش. یه نقل هست سلمان و مقداد این کارو کردن، خانم رو بردن اینجا، اسمش هست صفانه. صفانه به لغت فارسی مرجان، اسمش صفانه است. صفانه رو بردن دمشق، میگه رفتن پیش عدی، پیش عدی ابن حاتم طایی، حالا حضرت امیر یا سلمان هم هستن، این زنان رو بردن پیش ایشان. این زن شروع میکنه اوصاف پیامبر رو گفتن. این ریسک عدیه. عدی بدون اینکه امان نامه مکتوب داشته باشه، با خواهرش بر میگرده میگه پیش پیغمبر خدا. تا میاد پیش پیامبر، حضرت به طنز به او میگن کیف حالک یا فار من الله و رسوله، حالا چه جوری کسی که از خدا و پیغمبر فرار میکنی؟ از چی ترسیدی؟ ایفر من ان تقول لا اله الا الله، خواستی که لا اله الا مسلمان میشه. حالا نشان به نشان این آدم کیه آقایان عزیز؟ خواهرش که سال دهم فوت میکنه، بلافاصله فوت میکنه، پیامبر چقدر، حاتم که مسلمان، حاتم نصرانیه، اینا مسیحی هایی هستن که در واقع بعد تحریف دینی پیدا کردن. عدی ابن حاتم طایی از اصحاب خاص امیرالمؤمنینه، سه تا پسر داره، طارف، طریف، مترف، بهش میگن ابو طرفات، اسم بچه‌هاش اول با تا شروع کرده، طارف و طریف و ابو طرفات، هر کدومش به معنای بازوه. وقتی که بچه‌هاش همه تو جنگ صفین و نهروان و جمل شهید شدن، آوردش معاویه لعین بعد از شهادت مرتضی علی، عدی رو آورد پیش خودش، به متلک گفت یا ابد طرفات، عین طرفات، ای بابای طرفات، طرفات کو، بچه هات کو؟ گفت قتلوا مع علی ابن ابی طالب، با علی کشته شدند. معاویه خواست درفش بزنه، گفت ما انصفک علی، شاید علی بی انصافه، بقا بنی و قتل بنوک، بچه های خودش رو نگه داشت، بچه های خود رو به باد داد. عدی چی گفته باشه خوبه؟ گفت لا بل ما انصفت علیا، من در حق علی نامردی کردم، بقیت و قتل علی، این کیه؟ یک فعل جمیل پیامبر خداست. یعنی یه فعل جمیل پیامبر خدا یه نسل آدم میکنه. او بعد برید با قصه حجره ابن عدی و ترما، اینا پسراش نیستن اما پیوندهای نسبی با هم دارن. پس الفعل الجمیل آقایان عزیز یه قصه مهم دین و زندگی ماست که ما بهش میگیم تقیه. تشیع خودشو درگیر مخاصمه ها نمی کنه. رفقایی که جدید بحثو میشنفن یا عرائضو از طریق صوت میشنفن، نشست اول عرض کردیم ما یعنی کسی که این بحث جلسه دوم رو گوش میکنه، تمنا میکنم یا برو تکلیف میکنم جلسه قبل رو هم گوش کنه. گفتیم تقیه یعنی حفظ خانه شیعه، حفظ باورای شیعه. ما از باورامون کوتاه نمیایم. تقیه کات کردن اعتقادات نیست. تقیه یعنی عدم مخاصمه و مواجهه هست که شیعه ضربه نبینه. آقا دین تو، اعتقادات تو، باورات رو بحث کن، آموزش به بچه‌های خودت بده. مشکل ما اینه که ما درون خودمون رها کردیم، نگران نیستیم که شیعه خودمون چقدر دارن نحیف و رنجور و لاغر میشن، درگیر دیگران شدیم، خواستیم اون رو هدایت کنیم، با اون بحث کنیم، با اون چالش کنیم. انگار دعواهای خروس جنگی برای خیلی های ما زیبایی داره. آقا بچس به دین بچه های خود، بچه های نظام خودت، کیان خودت، همونی که گفتم فقهای ما میگن چی؟ لحفظ بیزت الاسلام. این بحث مهمی، درگیر نکنه خودت با خصوم. الفعل الجمیل، بازم میگم فقیه تشخیص مصداق میده ها. اینه که من دارشو امامم فرمود ایده، من این مصداق میتونم باز کنم. عرض کنم محضرتون که بفرمایید. آره. ببینید من دوستم، اولا که بنده متولی صدا و سیما متاسفانه نیستم، یعنی من جواب به اون رفت. من چی میخوام بگم؟ ما توی همیشه تشیع کارش کار درون بینی بوده. یعنی آقا شبکه چهار و چهارها و شبکه کیش و بقیه رفقا و بر و بچ هر فعل جمیلی میخوان انجام بدن، انجام بدن. ما به درون خودمون بپردازیم. ببین مشکل ما اینه. باور بفرمایید این که تنکباده، سونامی اثر نمیکنه وقتی که ما درونش به این تعبیر و بانوی بزرگوار رو این تعبیر دوستانم کار میگن حاضهی ابجد و شیعتنا. این تعبیر رو دقیق کده، اینا حروف الفبای شیعه است. کتاب اسرار آل محمد حروف الفبای شیعه است. به بچت بیاموز، به خانوادت بیاموز، تو مدرسه معلمت بیاموزه. خود ببین این که حالا تازه توی کشور شیعه غلطی یک مثلا مسئول چه میدونم رسانه ای ما کرده. اگر من یه دانش یه خانواده توی چه میدونم زاهدان زندگی کنم، چون تو مکه زندگی، من اینقدر خانواده شیعه لبنانی الان میشناسم که اینها مهندسینی هستن که توی شرکت نفت آرامکو کار میکنن تو عربستان سعودی. شیعه است، از من و امثال من پایبندتره به تشیعش. تو دل وهابیت بوده. کار شیعه کار درون دینی بوده همیشه. بشین درونت کار کن. بعد تقیه این نیست که اینو رها کن ریلکس، نه، به اینجا بپرداز، تو بیرون کمتر چلنج کن. ببینید من اینجوری میخوام بگم مجامله یعنی عدم اتلاف عمر و انرژی و پول و عده و عده شیعه واسه بیرون که درون لطمه نخوره. برای بیرون اینه سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا اونن. با اینا فعل جمیل کن، استکاک نداشته باش مگر شذ و ندر، مگر مواردی که استثناست. شاید بگم این 20 دقیقه باقی مانده رو، اما همش من اینو میگم به درون خودم بپردازم. شما این شبکه رو میگیری، اون شبکه میاد. این کتاب فکر میکنم چی بود 10 سال قبل یک کتاب طه حسین تو این کشور چاپ شد، ارشاد هم چاپش داد، فکر کنم در اوایل دهه 80 بود، 79 80 عمر بن الخطاب مترجمش رو نمیخوام بگم کی بود چون شما ایشونو میشناسید. خب اشکال نداره کتاب، اشکال نداره، اما من وقتی این کتابو من کودک نوجوان میخونم ازش قدیس میشناسم دیگه. یعنی یک مردی که نماز شبش ترک نمیشه، واسه خدا همیشه خشم میکنه و واسه خدا شجاعت داره و پیامبر خدا ایشون رو الگوی جامعه ما. خب من با این کتاب چیکار میکنم؟ من که کفن نمیپوشم و دقت میکنم. میگم آقا این کتاب نشون میده بیشتر واسه شیعه‌ام باید کار کنم، چون دشمن بیداره، دشمن هست. تغییر یعنی پرداختن به درون. اگه ما این، من میخوام بگم ماها خیلی موارد به نامی که آقا نه ما تغییر نمی کنیم به بیرون پرداختیم، از درون یادمون رفته، آخر سرم چهار تا بیلان دادیم، ببین کیو شیعه کردم، ببین پدر کیو در آوردم، اما یاد رفته. خب درونت هم چی شد؟ جرأت میکنی درون رو هم آمار بدی؟ آمار یخرجون من دین الله رو هم جرأت میکنی بدی؟ یا جرأت نمی کنیم بدیم؟ افواجا. یعنی تغییر، حفظ خونه، خونه ای به اندازه چقدر؟ 650 میلیون نفر. حالا شما اینقدرشو داری؟ آقا اینقدرشو داره؟ آقا اینقدرشو داره؟ آقا اینقدرشو داره؟ به شماره 6 دقت کنید خواهش میکنم. سوال اینجوری بفرمایید، یعنی بحث تو زندون هر چی هست بگید که بحث نمونه، این بحث بحث مهمیه. بفرمایید خانم. بفرمایید. آره هر کی، آره اهل چی؟ اهل آفرین، چه سوال قشنگی کرد، ممنون از سوال صریح و واضح جناب عالی. ببین من که این اصطلاح رو به کار نبردم که سوال، بله سوال بانو رو تکرار کنم نشنن دوستان. میفرمایند که ایشون اشکالشون روی اصطلاح اهل باطلی هست که به اهل کتاب نسبت میدیم، به یهود و نصارا و این اصطلاح مال ما نیست. من دارم کلام امام صادق رو میخونم و حتی کلام قرآن رو الان براتون میخونم. کلمه باطل در مقابل حق، ما در دینمون حقها نداریم، یه حق داریم، حق اعتقادی. ما برخلاف فرمایش های دکتر سروش صراط های مستقیم رو بهش معتقد نیستیم. ما میگیم صراط مستقیمه، یه صراط، غیر این صراط صراط نیست. خب بقیه میتونن بیان توی این صراط قرار بگیرن. خب ببینید اهل باطل یعنی چی؟ کسانی که به غیر این صراط اعتقاد دارن. سوال خانم خیلی کلیدیه. ببینید اهل باطل خودش باطل نیست. چیش باطله؟ عقیده باطله. من بانوی از ایشون من شاید 10 بار نام بردم، یک بانوی پاک، متدین، خانوم، استاد دانشگاه هاروارد، سرکار خانم آن ماری شیمل، من اهل باطل میدونم ایشون رو. چرا؟ چون مسیحی بود. خودش مهذب، پالوده است، مطهره، یه تکه خانومه، اما اعتقاد او اعتقاد پیامبر من نیست. لذا به این معنا اهل کتاب اهل باطلند. برای همینه که خدا به اهل کتاب میگه هدایت پیدا کنید. اگه اهل کتاب اهل باطل نیستن چرا هدایت پیدا کنند؟ پس این بی‌حرمتی به افرادش نیستا، به عقیده است. دقت فرمایید. من یادتون اوایل ساعت گفتم ممکنه یه مسلمان اهل باطله یا نه؟ نه، مسلمان به حق اعتقاد داره، اما ممکنه خودش خبیث باشه، خودش نجس باشه، یعنی عقیدش درسته، رفتارش غلطه. برعکس ممکنه شما یه اهل باطلی پیدا کنید، رفتار خوبی داره اما عقیدش باطله. پس تفاوت مشخص شد. این بی‌حرمتی به اون افراد وصف، چون تو نگاه قرآنی ما ان الدین عند الله الاسلام، خودش هم فرمود و من یبتغ غیر الاسلام دینن چی؟ فلن ابدا نیور فلن یقبل من. بعدم چی میشه؟ نه فکر بعد هم به شفاعت ما میرسه. فهو فی الاخرته من الخاسرین. یعنی این اهل باطلی که اهل کتابه، اهل کتابه، حتی مسلمانیه که به این اسلام پایبند نیست، او از خاسرینه. خانم واضح شد؟ درش نکته هست بگید. خب درود بر شما. پس این اصطلاح منم نبود، اصطلاح خود امام صادق سلام الله علیه. بفرمایید خانم. بله من پس فرمایش شما رو یک تایتل میزنم، میگم حدود و سقور مجامله. فرمایش بانو اینه که ما واسه مجامله تا کجاها باید پیش بریم، مرزمون چیه، حدودمون چیه. اولا ممکنه یکی از سوالات عزیزان مصداقی باشه، یعنی همین الان درگیر یک کیسیه دیگه، اون نسخه فردیش باید آنالایزش کنیم. من حدود کلی رو می‌نویسم محضرتون، اینها اصول کلی مجامله است. یک، دلیلی باشد برای پرداختن به درون خانه. یعنی من مجامله میکنم که خیالم راحت باشه به کار خودم بپردازم، به شیعه خودم بپردازم، به درون خودم بپردازم. دو، اصلا در عقاید احکام اخلاق کوتاه نمی آیم. مجامله ابدا به این معنا نیست که من حتی توی آیتم از عقیدم یا احکامم کوتاه بیام. ببینید مجامله با حفظ این پکه، این رو این حرف داریم ما. گاهی قد من میرم آتیش خونه اونو خاموش کنم، خودم میسوزم. آقا قرارم تو آتیش نشان باشی، چرا حدود رو رعایت نکردی؟ تو مجامله من از عقایدم، احکام، اخلاقم اصلا کوتاه نمیام. یه نکته بسیار مهم عرض کنم، وقتی ماها بدبختیمون شد بیلان، خواستیم بیلان بدیم، خواستیم بشموریم تعداد آدمایی که روشون مؤثر بودیم، به هر چیزی پایبند بودیم. بگه آقایی که میشناسیدش، نمیخوام نام ببرم اسمش رو، تو لبنان یه روحانی هم بودیشون، میگیم که آقا جون شما چرا از عقاید اصلیت کوتاه میای؟ چرا میگی معلوم نیست فاطمه زهرا کشته شده باشه؟ اصلا دیوارای اون موقع مگه میخ داشته؟ اصلا علی به اون شجاعت میشه زنشو بزنه اون ساکت باشه؟ واسه چی هی اونم نه سر فروع، سر اصول خط قرمزی ما کوت. جوابش میدونی چیه تو مصاحبه؟ چی میگه به نظرتون خوبه؟ میگه خواستم با این کار بیشتر اونا رو به خودمون نزدیک کنم. آقا اصلا ما نخواستیم نزدیک شن اینا. شما داری این اصلا تازه این بدبخت به این خود این اول مصیبته، به چی میخوای نزدیک شه؟ مثل این میمونه که میگیم جناب عمر بن خطاب لشکر کشیدی به ایران که چی؟ میگه میخوام مسلمونشون کنم. میگیم کدوم اسلام؟ اسلام علی و اسلام معاویه؟ اصلا اسلام علی نباشه رو من نمیخوام بیشتر مسلمون شه. من از عقیده خودم که کوتاه نمیام که. تو مجامله من اصول عقائدی، اصول احکامی، اصول چی بود؟ اخلاقی یه کوچولو تغییر نمی، من با اتفاقا توی این اخلاق به من میگه تجمیل کن، فعل جمیل کن، نه اینکه من حدود شرع رو بذارم زیر پا که چی میخوام دو نفر. اصلا این نزدیکی سالم دفاعی موضوعست. پس اصل دوم، من کوتاه نمیام. سه، انعطاف من در مجامله انعطاف اخلاقی است، نه انعطاف اعتقادی، نه انعطاف قانونی. من این نکته مهم بگم، دوستان اهل مطالعه هم دیگه، هفته پیش اشاره کردم یادتونه، من گفتم از زمان نادرشاه افشار به این طرف بعد قصه صفویه قصه وحدت پیش اومد. زمان نادرشاه افشار بود، بعد آمد به دوره مشروطه رسید، بعد تو دوره رشیدرضا تو مصر قصه پروژه تقریب وحدت شد، بعد زمان آقای بعد تو دوره انقلاب ما الان تقریبا 4-3.5 ما قصه تقریب رو داریم پیگیری میکنیم. وحدت یه حرف بسیار مهم مدت، اصلا فقیه نیست بگه به وحدت معتقد باشه. فقهای ما همیشه گفتن وحدت، و تازه نه وحدت شیعه و سنی، گفتن وحدت انسان ها با هم دیگه. اصلا ما تو انقلاب گفتیم وحدت شیعه و سنی، آیه بروشیم وحدت اسلام و مسیحیت، اسلام و یهود، اسلام و شیعه، هر کی آدمه توی ما باشه. اما وحدت یعنی چی؟ اونی که رئیسه، اونی که چه میدونم بزرگه، اونی که اون میفهمه وحدت یعنی چی. به من بچه کودک که میرسه جایی فرمون میبرم، آقا وحدت اینه که تو بری پشت در اون نماز بخونی، این وحدته؟ این به خدا برای وحدت نیست. بعد جالبه تو بخونی اون نخونه، کی اینجا سکوت کرد؟ تو.
وحدتی که بزرگان ما گفتن، وحدت ما سه تا معنی وحدت داریم. یک، اتحاد ملل. اینو امام فرموده، تو در وسیلش هست. اصلا ایشون وقتی میفرموده که حرف کاملا درستی هم هست، ایشون بحث اصلا بحث اعتقادتن نیست. آقا هر کی اعتقاد خودشو داشته باشه، سنی باش شیعه باش، اتحاد ملل داشته باشه در مقابل دشمن مشترک، حرف کاملا درست و حکیمانه است. اما اونی هم که شد همین بود؟ نه دست من بچه که میفتش دیگه میرسه. دوک، پس یکی از معانی میشه اتحاد ملل. دو، یکی از معانی وحدت، معنای غلطش اینه، انعطاف عقیدتی. نمیخوام نام ببرم آقایی از همین اهالی وحدت که فوت هم کرده، خود دوستان عزیز وحدتچی هم با ایشون مقابله کردن، کتاب نوشته بهتر این است که تا اطلاع سالم از موضوع قدیر و سقیفه و بحث شیعه و سنی حرفی به میان نیاید، چون خلاف وحدت است. چون این آقا وحدت رو چی گرفته؟ وحدت اعتقادی. آقا کدوم سقیف گفته وحدت اعتقادی؟ مگر عقیده قابل اتحاده؟ چون این عقیده شما با مقابل عقیده رنگ سو... آقا میشه به جای دعوای پرسپولیس اسرائیل تیم صورتی درست کنیم ما؟ چون آقا رنگ میشه دیگه. اما یه بار وقتی شما شدید کفر و نفاق و توحید، چجوری بین سفیدی و سیاهی من وحدت کنم؟ اصلا اگه من به سمت او برم که دیگه من حق نیستم که. وحدت عقیدتی غلطه. هیچ فقیه وحدت عقیدتی نفرموده. ممکنه من بی سواد بگم، دقت میکنید توی این قصه رهبری مفصل توپیده به حضرات. آقا دارید به کجا میرید شماها؟ غالبا شما الحمدلله فوت کردن، اومده مصر به لطف خدای جدی عرض میکنم، غالبا فوت کردن. اینا که اینجوری فکر میکردن، رفقایی که داستان آقا موسی صدر و نمیدونم قصه جلال الدین فارسی و اینا رو ایام انقلاب یادشونه، اینا مصیبت های ماها بودن توی قصه. آقای صدر عرض نمیکنم، بقیه رو عرض میکنم. اومدن چند سبایی تو فلسطین و توی مصر درس خوندن، اومدن تو کشور ما شدن مدیر انعطاف عقیدتی. قدیر رو بذار کنار و اینو فاطمه زهرا بحث. آقا کی گفت فقه یعنی وحدت اینجوری یعنی اینجوری؟ آقای بروجردی منادی وحدته، امام منادی وحدت بود. اینا میفهم وحدت یعنی چی؟ سومین آیتم رو بگم تمام کنم، اینو تمام کنم. وحدت یکی از معانیش اینه که تمام بحث امام صادق سلام الله علیه اینه، حضرت صادق تمام منبرش رو اینه. این فرماید العیش السلمی، بگید فارسی یعنی چی؟ مسالمت آمیز. اصلا وحدت، تقریب، المجامله، زندگی مسالمت آمیز. آقا من توی عقیده او نخونک نکنم، او به من کار نداشت. لکم دینکم ولی دین. یه مثال بزنم، زراره کیه؟ زراره است دیگه، شغلش چیه؟ بزاز. یه شریک بازار داره، این شریک بازار فکر میکنی دینش چیه؟ قدریه. یعنی بالکل از خود توحید مشکل داره تا برسه به پیامبر، و اصلا هیچی قبول نداره این بابا. اما یه آدم سالم، یه آدم امین، یه آدم دست پاک، شریک بازار زراره است. آقای زراره که بزرگ صحابی امام صادقه، 50 سال با این مرد شراکت میکنه تا وفات میکنه. یعنی به لحاظ مالی با هم هیچ. این کدومی که از این هاست؟ یه جایی این آقا میگه که میاد از فاطمه خواستگاری میکنه، فاطمه دختر زراره است، یه خواستگاری. تا اینجا امور فرعی بود، یه امر اصلی میرسه، میاد واسه پسر بیدینش. این آقا کیه؟ اهل باطله. از دختر زراره خواستگار، یه جمله میگه، این فرماید که لا یا صدیق انها مؤمنت دی اند. یه جمله یعنی چی؟ یه خورده اینو با ادبیات ازدواج پژوهی بگید یعنی چی؟ درود بر شما، آفرین. اینا اعتقادی کفر هم نیست. انها مؤمنت یعنی هوه چی؟ لیس به مؤمن. تو شریک عزیز من هستی، ما تو مسائل مالی با هم چلنج ایشم، اما دین بحث دیگه است. دین بحث دیگه است. ما با هم عیش سلمی داریم. ما آقا من ممکنه من یک کاس با یک از رفقای تاجرمون رفتیم مسائل سیستی. اینو من تو همین بیت شریف فکر کنم 2 سال قبل گفتم. دوستم توی منطقه کار میکرد که غیر مسلمان هم بودن، بساز بفروش.
ما به خدای سیستانی خدا حفظش کنه که این مرد عزیز، این مرد نظرم از ما تو ایران موفق تره، چون توی دل خصوم هست. ما بالاخره اینجا حاکمیت داریم، شیعه اصل، بقیه اقلیتن. کار ماها سخت نیست، اما کار بچهای حزب الله تو لبنان سخته، کار اینا توی عراق سخته، دور و برتون پر اقسام دشمنانه. یعنی اونجا یکی میفهمه الفعل الجمیل یعنی چی. ما تو اینجا خب چون لیدریم و هدیم و بالا هستیم و همیشه میگیم بشین، چون ننشستی. رفت خدمت ایشون، این آقا پرسید، یه تاجره بسیار، آقا من میخوام برای تبلیغ تشیع کاری انجام بدم، چه کنم؟ تو راه که میرفتیم خب گفتیم، حتی آقا میفرماید که یه مؤسسه امامت هست ساپورتش کن، یه اون ساپورتش کن، یه این ساپورتش کن. فرمودن که شغلتون چیه شما؟ گفت من بساز بفروشم، آجا ساختمون میسازم. به به چه خوب. فرمودن حالا من قیمت دستم نیست، اما فرض کنید چون شما به تبلیغ دین بکنید، اگر به گچکار مثال میگم ما متری 100 تومان میدن، شما 110 تومان بده. اگر لوله‌کش وقتی میارن، نهار لوله‌کش با خودشه، تو نهارش هم بده. اگر کارگر میاری باش اینقدر تهی کردی، وقتی میخوای تسویه حساب کنی اینقدر اضافه بده. گفت حاجی ببخشید، مثل که عرض من واضح نبود. نه، من بحثم اینا نیست، میگم من میخوام برای دین کار کنم. فهمیدم این بهترین روش تبلیغ دینه. حرف های سیستانی رو با حرف امام صادق بخوایم بگیم میشه چی؟ الفعل الجمیل. الفعل الجمیل. تو با این روش تبلیغ کن. نمیخواد آقا میشه من لای اون پاکتش یه المراجعاتم بذارم تو جیب این کارگره؟ نه، این نیست روشش. الفعل الجمیل یعنی اون با خودش بگه که بابا تو دیگه چه دینی داشتی؟ من رفتم جزین، از بیروت که میرید سور، بعد سیدا سمت شبتون جزینه، یه منطقه عجیب غریب مسیحی، قبلا مال ما بوده الان مال مسیحی است. رفتم کار داشتم با رفقام، گفتم که آقا اینجا شیعه هم هست؟ گفتم اون تای روستای مسیحی خیلی شیک مدرن نایس. گفتن آره اون تای روستای خانواده شیعه زندگی میکنه. رفتم پیش اینا، گفتم بله خانواده شیعه است، نام مبارک سید الشهدا و تازه روزه هم داشتن. گفتم شما تو منطقه اینا چیکار میکنی تو که مسلمونی؟ گفت ما هم مسیحی زاده بودیم، بابا مسیحی بوده، کی مسیحی بوده، ما از نسل کی هستیم، فلانی هم. تو چرا مسلمونی؟ گفت بابا مسلمون شد، من مسلمون زادم. بابا چرا مسلمون شد؟ گفت سید مسلمونش کرد. سید دیگه کیه؟ سه شرف الدین سر المراجعات. گفت پدر من یه بیماری لا علاج گرفت، که صعب العلاج گرفت، که واگیر داشت، همه حتی مادرم ترکش کرده بود. سید از سور هر روز خانمش غذا میپخت میومد اینجا. چی بود دور سرشو میبستن اونا؟ امامه. آها امامه. اینو میبست دور بینیش محکم، دهن بابام قضا میکرد، قضا میکرد، قضا میکرد. ماها بابام جون گرفت، رشد کرد. دیگه سید نیومد. بابام که حال پیدا کرد رفت سور. گفت من نیومدم ازت تشکر کنم. اومدم بپرسم تو به چی معتقدی؟ که اونی که بهش معتقد نیست رو اینجور، بعد تو دیگه به اونایی که مثل تو معتقد چیکار میکنی؟ مسلمونش کرد. با چی؟ الفعل الجمیل. الفعل الجمیل. شما رو شیشو بخونیم، خواهش میکنم شیشو بخونیم. حالا از سوال خوبی تو ممنونم، مشخص شد حدود تا یک کوچولو دیگه، بعد اگه مستاق بگید تو مستاق خورد میشیم. سوال شیشو ببینید. بفرمون جونم. همین دیگه، اون سخنرانی داشت یه موضوع مثالی که ایشون میگن، مثال های بروجردی بود، دوستانی که فراموش کردن، مرحوم آقای امینی از نجف تشریف بردن ایران، در اصفهان یه سخنرانی میخواست بکنه در اثبات کفر شیخین، درسته؟ رسم کفر شیخین. آقای بروجردی اونجا مشغول یه پروژه‌ای بود که بعد از چندین قرن ازهر قبول کرده بود، مرحوم شلتوت، که تشیع 12 امامی رو به عنوان مکتب پنجم بشموره، فقه پنجم جعفریه. آقای بروجردی اجازه سخنرانی به مرحوم آقای امینی نداد، آقای امینی رو خواست، فرمود که آقا جان من که خودم حدیث پژوهم، به لحاظ اعتقادی معتقدم به کفر شیخین، اما الان مصلحت ما، یعنی ایشون میگه این امر چیه؟ فرعیه، توی امر از کی تشخیص میده؟ فقیه. من حرفم اینه، فقیه تشخیص میده که آقا این الان به مصلحت شیعه نیست. یه خود حرف من سخته ها، اگه یه فقیه گفت آقا الان این کار به من، یه بار میگه آقای بروجردی فرموده که ببین آقای امینی اصلا من این حرف رو قبول ندارم، این حرف مال تشیع صفوی. من میگم آقای بروجردی آزاد فراق و بینی و بینک، خودت میدونی بروجرد خودت. اما میگه آقا من از تو به این موضوع پایبندترم. اما آخه ببینید رفقا این بحثو پیگیری کنن، تو جنگ نمیدونم چیه، باز تو همین بیت شریف من اینو قصه رو گفتم، تو جنگ نمیدونم ایکس نهروان صفین جمله، حضرت امیری که طرف میومد از توحید میپرسید، از اسب میومد پایین جواب میداد، میگه که وسط جنگ تمام شد، دو نفر آمدن پرسیدن یا امیر المؤمنین فما رأی و کف شیخین، جواب مولا اینه وقت پیدا کردید و معاویه محمد ابن ابی بکر رو کشت و ما عزادار محمدیم. حضرت نفر بود من درباره شیخین اعتقاد خاصی ندارم، حالا هر جو خود سلام میدونه همون بود. میگه الان این کار لازم نیست، واسه چی؟ حفظ چیه تشیع؟ کیان؟ محمد ابوبکر کشتن. ببین دو تا بحثه، اون آقای ایکت غیر نازنین میگفت چی؟ اصلا قدی رو بذار کنار، اینا موضوعات فرعی مهم نیست، صلوات خط کن، موضوعات پژمانه شده ادعای نه. میگه آقا همه چی من قبول دارم، تو خونم هم بحث میکنم، شیعه رو هم قوی میکنم، اما و اما و اما. شیشو ببینید، واضح شد آقای نظری عزیز؟ شیش، از قرآن روایت ما از این روایت فلو جمیل ان عبدالکریم من اهل حمدان، این حمدان حمدان نیست، دو تا هم حمدان داریم هم حمدان، ان ابی سمامه، از ابو سمامه نقل میکنه، نه ابو سمامه کربلا که شهید شده اون مرد نازنین، یه ابو سمامه یا ابو تمامه داره در زمان امام ابو جعفر ثانی. میگه به ابو جعفر ثانی گفتم، کی ابو جعفر ثانی؟ امام جواد سلام الله علیه. به امام جواد گفتم قربونت دارم الهی، انی ارید و ان الزم مکه او مدینه، آقا من دوست دارم کوچ کنم مهاجرت، یا بیام مکه ساکن شم یا بیام مدینه ساکن شم، یه ساکن شم اصلا، اما ببینید میخوام بیام و علیه دینون ارسونو خدمت شما که این نسخه که من دارم مال کتاب کافیه، تو روایت دیگه هست فعلیه دینون من مرجعی، یه عقیده منحرف مرجعی، بگید لایک مثلا دارم میگم، الان بحث کلامشو نمیخوام، فرقه ارجاع، یه عقیده من یه بابای مرجعی که اهل باطله بهش قرض دارم، مخروزم بهش از مرجعی، و علی دینون، من یه بدهی دارم به یه مرجعی، یا نه به یه مسلمون، نه به یه آدم حق، اهل باطل، فما تقول، چی کنم آقا جون؟ شما چی میفرمایید؟ ارجع، برگرد، کوچ به کوچ، فعدهی الی معدا دینک ونظر ان تلقى الله تعالی، برگرد دین تو به اونی که بهش دین داری بده. امام داره میگه مهم نیست چیش چیه، مگه من پرسیدم دین اونی که بهش بده کاری چیه؟ این بدهکاری این حق انسانی اوست، دینش هر چی میخواد باشه باشه. به اون همون جمله‌ای که امام سجاد فرمود اگر شمشیری که بابام حسینو باهاش کشتن به من امانت بسپرند و من اینو به من امانت بگیرم برش من میگردونم، چون من امانت دار شدم. آقا سید الشهدا رو با این حدیث کشتن، سر میبینمش گریه میکنم اما امانت دارشم، برگرد ادای دین بکن. اینو دقت کنید، ونظر ان تلقى الله تعالی و لیس علیک دین، بپا وقتی مردی دینی به گردنت نباشه. همه رو واسه این خوندم، ان المؤمن لا یخون، این یه قاعده است که بانوان ترجمه کنه بلند نشنیدم، مؤمن خیانت نمی کند. یا علی متعلقش چیه؟ به چی خیانت نمی کنه؟ یه قاعده است، اگر متعلق یه چیزی قید نشد یعنی مطلقان، المؤمن لا یخونو اطلاق داره، مرجعی باشه، بهایی باشه، بیدین باشه، بادی فرق نمی کنه، المؤمن لا یخونو، لا یخونو، این قاعده دین ماست. وقت ما تمام شد. الفعل الجمیل پس از مهمترین به نظر بنده حقیر موارد دستورات اکید اسلامی است. دوستانی که اهل مطالعه هستند، من تمنا میکنم تاریخ مغول رو بخونند و ببینن علمای ما چه کردن با تقیه و فعل جمیل اونجا. سلام خدا بر اسمش نرفت، درود خدا بر شما، محقق انصاری، خواجه بزرگ، سلام خدا بر علامه حلی، چیا که نکردن شیطانها و قولها رو به نام الجای تو، به نام محمد خدابنده. مرحوم علامه امیری با این دیو، علامه حلی با این دیو آنچنان فعل جمیلی میکنه که الجای تو رو میاره همون پله اول، مسلمونش میکنه، شیعش میکنه، الجای تو میشه خادم فرهنگ اهل بیت. اگه کسی کاری مقاله میشه، کتابایی که علمای شیعه ما نوشتند تقدیم که به پادشاهان مغول، به پادشاه مغول سعیده کردی کتاب فقه تو، اون این بیشعور که فقه شیعه میگه عزیزم الفعل الجمیله، الجای توی خبیث و مسلمون میکنه، خبیث و شرس کنه، معذرت میخوام، خبیث بود، کان خبیثن ثم کان مؤمنن. سلطان محمد خدابنده در خدمت تشیع، یعنی با فعل الجمیل، با زبان لین، با حرمت انسانی، یک کتاب هست حتما، به کتاب بسیار خوبی است نام تاریخ مغول، یکی از علمای بسیار، حالا شاید اسم دقیقاً ننوشت همین معنی تاریخ مغولی همیشه اسمی داره، یکی از علمای معاصر کشورمون نوشته لبنانی، اصل این مرد عزیز از استاد کورانی، مرحوم جناب آقای شیخ علی کورانی، نام تاریخ مغول، تاریخ مغول خواندنی سا، خواندن با محور علامه حلی. علمای ما همیشه از این حال تذکر بدم. بعد یک کسی دکتر شریعتی عزیزمون، اشکالای مفصلی داریم بهش دیگه، سلام ناصر جای خودش هست و خوبی های هم داره و اما خطاهای محاسباتی هم کرده. اینی که اشکال میکنه به مجلسی و مجلسی ها که چرا مدح سلطان میکنی، چرا مجلس سلطان میگی، چون دو تا شریعتی کرکتر و تفکر فکریش شیعه زیدی است. دوستانی که اهل شناختن مباحث، جناب شریعتی شیعه حسنی رو دوست نداره، لذات امام مجتبی هرگز صحبت نمیکنه، از زینب صحبت میکنه، از حسین صحبت میکنه، از علی صحبت، چون همیشه با شمشیر ایشون تفکرش اینه، یعنی شیعه سبز رو دوست نداره، شیعه سرخ رو دوست داره، شیعه قلم نه، شیعه شمشیر. اون دوره ما هم بودیم همون بودیم، فرقی نمیکنه، شیعه چگوارایی بود اون موقع، شیعه مارکسیست بود، شیعه توده‌ای بود، شیعه چپی بود. بعد از اشکالاتی که این مرد بزرگوار داره، من احترامی له انتقادات مفصلی به ایشون هست، چون بحث ما بحث علمیه دیگه، بنده رو شما به من لطف میگوید، حرمت میگوید، اما این عقایدش غلطه، اینجا رو بی خود گفت. از خطاهای فکری ایشان نفهمیدن رفتارهای فقهای ما مثل مرحوم علامه مجلسی است. عزیز من، هر کسی که مدح سلطان گفت در دربار نیست، از اون ور هر کیان که مذمت دربار گفت از دربار بیرون نیست. خیلی ها مذمت دربار گفتن چون ره گم کنند، ولی خودشون افضل و طاغوت. مجلسی مجیز نمیگه، فعل الجمیل میکنه برای پادشاه که قدرت و ثروت و سیاست در خدمت دین قرار بده. لذا باید فهمید که این رفتار این فقیه فعل الجمیله یا نه از این توبره خودش میخواد به نوایی برسه. خیلی قصه فرق میکنه، ظاهربین نباشیم. نمیدونم، شاید دوباره هفته بعد من این بحث ادامه بدم بر اساس نیازمندی هایی که احساس. البته مع الاسف هنوز متن امام نخوندیم، یعنی ما توی علیکم بالمجاملت امام آنالایز چیکار کن، اونا با شما چیان، اگه این کارو کرد تو اون کارو کن، تقیه کی کن و امثالهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان به اهلک عداءهم اجمعین.